با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا فصل 7. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پیام‌های هشدار آمیزی که در کنار دروازه خانه خدا اعلام شدند. تا کنون در فصل‌های 2-6 به نبوت‌ها و پیام‌هایی توجه کردیم که ارمیا در اولین 5 سال خدمتش اعلام نمود. به عنوان یک جوان حدود 20 سال پیشگویی‌های سختی را بیان کرد، در حالی که قومش را به خاطر گناهانش محکوم نموده و داوری خدا را بر آنان اعلام می‌کرد. اکنون نبوت‌های فصل‌های 7-10 را بررسی می‌کنیم که بعد از اینکه احکام و شریعت خداوند در طی پاکسازی معبد که به دستور یوشیا پادشاه جوان انجام می‌یافتند، پیدا شدند. یوشیا به طور جدی نگران وضعیت قومش بود که آشکار کننده یک رابطه عمیق شخصی با خدا به عنوان یک جوان می باشد. او و ارمیا از نظر سنی تقریبا نزدیک بودند و هر دو برای خدا غیرت داشتند و شاید هم دوستان صمیمی یکدیگر بودند. هلقیای کاهن که پدر ارمیا بوده است، همان فردی است که شریعت خدا را در معبد یافت. معبد پاکسازی و تعمیر شده و دوباره مورد استفاده قرار گرفته بود و البته این کار بسیار عالی بود. اما اکنون ارمیا در کنار دروازه خانه خداوند ایستاده و برای مردم نبوت می کند. فصل 7 به این ترتیب شروع می شود. در ارمیا فصل 7 آیه 1-2 می خوانیم: آنگاه خداوند به ارمیا فرمود که کنار دروازه خانه خداوند بایستد و این پیام را به گوش مردم برساند. ای مردم یهودا، ای تمام کسانی که در اینجا خداوند را عبادت می کنید، به کلام خداوند گوش فرا دهید. در کنار دروازه خانه خدا ایستاد. بعضی افراد فکر می کنند که این نبوت بسیار شبیه نبوتی است که در فصل 26 کتاب ارمیا نوشته شده است. به آن نبوت شبیه است، ولی اگر دقت کنید می بینید که آن نبوت در حیات خانه خداوند اعلام شده بود، و ارمیا در آن زمان دیگر در کنار دروازه خانه خدا نایستاده بود، بلکه به داخل حیات معبد وارد شده بود و آن نبوت نیز در زمان سلطنت یک پادشاه دیگر داده شد. اما پیام این دو نبوت از بسیاری نظرات شبیه یکدیگر می باشند. ارمیا دیدگاهش را عوض نکرده بود. معبد اکنون تعمیر شده و کتاب شریعت موسی پیدا شده بود و مردم دسته دسته به معبد می رفتند. اکثریت مردم به معبد می آمدند و بازگشتن به سوی خدا موضوعی بود که همگی درباره آن صحبت می کردند. ارمیای جوان صحبتهای مردم را می شنید و پیامی را برای آنان داشت. درخواست از مردم برای اصلاح راه‌ها و روش‌های زندگیشان. در ارمیا فصل 7 آیه 3 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال خدای قوم اسرائیل می‌فرماید اگر راه‌ها و اعمالتان را تغییر داده اصلاح کنید، اجازه خواهم داد در سرزمین خود باقی بمانید. کاملا آشکار است گرچه آنان به معبد می رفتند و عبادتهای مربوط به خدا را انجام می دادند، ولی تغییری واقعی در زندگی آنان ایجاد نشده بود. آنها هنوز همانطوری که عادت داشتند زندگی می کردند و به پرستش بت‌هایشان ادامه می دادند. در این زمان فقط یک تحولات و اصلاحات بیرونی انجام شده بود. اما زمانی خواهد رسید که تغییراتی واقعی آشکار می شود، ولی در اینجا هنوز حرکتی ظاهری و سطحی دیده می شود. در آیه بعدی انگیزه و دید مردم را می‌بینیم که باعث نگرانی ارمیا شده بود. ارمیا فصل 7 آیه 4 می‌گوید: فریب سخنان دروغ را نخورید. فکر نکنید که چون خانه من در اینجاست نخواهم گذاشت که اورشلیم ویران شود. می توانید تصور کنید که مردم در مورد آنچه تاکنون اتفاق افتاده بود چگونه فکر می کردند. آنان با افتخار می گفتند: به معبد نگاه کنید. آیا زیبا نیست؟ آیا کار خوبی نکردند که آن را تعمیر کردند؟ آیا عالی نیست که می توانیم دوباره مانند زمانهای گذشته به معبد بازگردیم؟ توجه کنید که شور و هیجان آنان به خاطر معبد بود و هیچ توبه واقعی و خالصانه‌ای برای بازگشت به سوی خدا وجود نداشت. و این نیز نکته‌ای بود که ارمیا متوجه آن شده بود. فریب کسانی را نخورید که میگویند بهترین کار را انجام می‌دهید که اکنون به معبد بازگشته اید. اگر به کتاب‌های دوم تواریخ فصل‌های 34 و 35 توجه کنید، برای شما مفید خواهد بود تا درک کنید در آن زمان در تاریخ چه می‌گذشت. آنچه اتفاق می‌افتاد واقعاً عالی بود. حلقیا کتاب شریعت موسی را به شافان داد که آن را برای پادشاه بخواند. پادشاه نیز تمام بزرگان قبیله‌های یهودا و اسرائیل را جمع کرد و از آنان خواست که قوانین شریعت را برای مردم بخوانند. سپس آنها با خدا عهد و پیمان بستند که با او راه رفته و از او اطاعت کنند. آنان عید پسح را در شهر اورشلیم جشن گرفتند. در دوم تواریخ فصل 35 آیه 18 الی 19 چنین نوشته شده است: از زمان سموئیل نبی تا آن زمان هیچ عید پسحی مثل عیدی که یوشیا برگزار نموده برگزار نشده بود و هیچ پادشاهی در اسرائیل نتوانسته بود به این تعداد کاهن و لاوی و شرکت کننده از سراسر یهودا و اورشلیم و اسرائیل در عید پسح جمع کند. این عید پسح در سال 18 سلطنت یوشیا برگزار شد. آنها دوباره تمامی خدمات مربوط به قربانی‌ها و عیدها را در معبد برقرار و برگزار کردند. این کارها بسیار خوب و عالی بودند. پس مشکل چه بود؟ مشکل این بود که آنها راه‌ها و روش‌های زندگی خود را تغییر نداده بودند. آنان مانند گذشته همان طوری که عادت داشتند زندگی می‌کردند. او در اینجا به 10 فرمان اشاره نمی‌کند، بلکه به آن دستوراتی اشاره می‌کند که خداوند پس از دادن 10 فرمان به آنان آموخت که در کتاب خروج فصل‌های 21 الی 23 می‌توانیم آنها را مشاهده کنیم که مربوط به زندگی روزانه قوم اسرائیل و رابطه آنان با یکدیگر می‌باشد. در ارمیا فصل 7 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: دزدی می کنید، مرتکب زنا و قتل می شوید، به دروغ قسم می خورید، برای بت بعل بخور می سوزانید و خدایان بیگانه را می پرستید و بعد به خانه‌ای که به نام من نامیده شده است در حضور من می ایستید و می گویید ما در امن و امانیم و باز بر می گردید و غرق کارهای زشتتان می شوید. اگرچه مردم در این رابطه صحبت می‌کردند که معبد چقدر عالی بود، ولی آنها بت بعل را عبادت می‌کردند. فلسفه و تفکر آنان این بود چون معبد خدا اکنون تعمیر شده بود و آنان روزهای شنبه را رعایت می‌کردند، پس به خدا احترام می‌گذاشتند و خدا نیز از ایشان حمایت و دفاع می‌کرد. این موضوع حقیقت دارد که اگر مردم خالصانه و صادقانه به سوی خدا بازگردند، خدا از آنان حمایت خواهد نمود. اما آنها به واقعیتی امید بسته بودند که مربوط به آنان نبود، چون بازگشت ایشان به سوی خدا واقعی نبود، بلکه فقط ظاهری و سطحی بود. آنها برای دوباره ساخته شدن معبد قربانی‌هایی آوردند و زحمت کشیده بودند و افرادی که به طور سخاوتمندانه هدیه داده و تلاش کرده بودند احساس می‌کردند که همین کارها برای دریافت برکات خدا کافی بودند. نمی‌توانم در مورد هیچ کتاب دیگری فکر کنم که بیشتر از کتاب ارمیا با وضعیت امروزی بسیاری از کلیساها هماهنگی و مناسبت داشته باشد. امروز گاهی ادعا می‌شود که نوعی حرکت بیداری و بازگشت به سوی خداوند در میان مسیحیان در جریان است. مبشرین گوناگون مردم را بشارت داده و آنان را به تحولات روحانی و توجه به اعمال روح القدس تشویق می‌کنند. در بعضی از کشورها جمعیت زیادی در کلیساها جمع می‌شوند و از بعضی کشیش‌ها و خادمین کلیساها می‌شنویم که آنها مجبورند تعداد بیشتری صندلی‌ها در سالن کلیساها بگذارند و یا ساختمان‌های بزرگتری برای انجام مراسم کلیسایی بسازند تا بتوانند انبوه جمعیت را دور هم جمع کنند. بعضی کلیساها ساختمان‌ها و سالن‌های بزرگی را در اطراف شهرها ساختند. کشیشی را که می‌شناسم کلیسه‌ای را در حومه شهر ساخته و بیش از 2000 نفر در مراسم هفتگی آن شرکت می‌کنند. او می‌گفت مشکل این بود اکنون کلیسای جدید داریم ولی افراد جدید نداریم. افراد کلیسا می‌بایست تازه شده و تغییر می‌کردند ولی چنین نشده است. همان افراد قدیمی در کلیسای جدید دور هم جمع می‌شوند. تعداد آنها فقط از نظر کمی رشد کرده است و از نظر روحانی رشد و پیشرفتی در آنها دیده نمی شود. ارمیا در آیه بعدی به واقعیتی اشاره می کند که خداوند عیسی مسیح نیز گفته است. در ارمیا فصل 7 آیه 11 می خوانیم: مگر خانه‌ای که نام مرا بر خود دارد آشیانه دزدان است. هر آنچه در آنجا می کنید می بینم. این همان سخنی است که خداوند عیسی مسیح گفت وقتی قرنها بعد معبد را پاک ساخت. ارمیا در آن زمان به آنان گفت که معبد را آشیانه دزدان ساخته اید چون مردم در عرض هفته در کار و تجارت خیش دزدی کرده و آنگاه با چهره پرهیزکارانه به معبد آمده و با ریاکاری خود را مؤمن و نیکوکار نشان می دادند. در چگونگی رفتار و کارشان و همچنین در رابطهشان با یکدیگر هیچ تغییری دیده نمی شد. مردم امروزی تصور می کنند که رعایت نمودن مراسم و تشریفات مذهبی ارزشمند است. بعضی افراد نیز امروزه بسیار تحت تأثیر ظواهر و انواع فعالیت‌ها و نمایش‌های کلیسایی قرار می گیرند. مشکل این است که چنین افرادی شور و هیجان‌ها یا احساساتی شدن را با حرکت روح القدس اشتباه گرفته و تصور می‌کنند روح خدا در حال انجام کاری در وجود ایشان است. می‌دانم که اکنون با گفتن این سخن که حرکات و نمایش‌های احساسی هیچ نوع بیداری روحانی و تجدید حیات واقعی در قلب و درون انسان‌ها نیست، مانند ارمیا از سوی بسیاری از مردم رد شده و مورد بی‌توجهی قرار خواهم گرفت. هیچ نوع بیداری روحانی اتفاق نیفتاده مگر اینکه زندگی‌ها تغییر و تحول یافته باشند. تجدید حیات روحانی واقعی قلب‌ها را تغییر می‌دهد. در طول تاریخ شاهد بیداری‌های روحانی بوده‌ایم که زندگی‌ها و جوامع را تغییر دادند. تأثیر یک تجدید حیات روحانی واقعی بر روی سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مذهب و زوایای زندگی انسانها در اجتماع آشکار و نمایان می شود. افکار، دیدگاه‌ها، رفتار و قوانین را عوض می کند. یک حرکت روحانی حقیقی به درون زندگی و وجود انسانها نفوذ می کند و جامعه را کاملا تغییر می‌دهد. اصلاحات ظاهری و انقلاب‌های اجتماعی را هرگز نمی‌توان بیداری واقعی یا تجدید حیات روحانی نامید. آنچه دنیا امروز نیاز دارد یک بیداری حقیقی است که فقط از طریق شناخت و ایمان به عیسی مسیح می تواند سبب شده تحولات و تغییرات اساسی در زندگی مردم به وجود آورد. فقط عیسی مسیح می تواند انسانها را دوباره متولد سازد و یک زندگی جدید به آنان عطا کند. او می تواند خلقت جدیدی را بیافریند. پیام ارمیا در آن زمان همین بود که آنها بایستی واقعا از درون تغییر می کردند. می توانید حدس بزنید که آن جوان چقدر مورد علاقه و توجه مردم بود وقتی در کنار دروازه خانه خدا ایستاده و چنین پیام ها و نبوت هایی را با مردم در میان می گذاشت. می توانیم تصور کنیم که او یک جوان تنها بود که به خاطر پیامی که بایستی به مردم می داد قلبش شکسته بود. اما او با وفاداری و امانت پیام خدا را با ایشان در میان گذاشت و تا حدی می توانست در اجتماع بیداری ایجاد کند. داوری خدا بر علیه بت پرستی. در ارمیا فصل 7 آیه 16 می خوانیم: پس تو ای ارمیا دیگر برای این قوم دعای خیر نکن و برای آنها گریه و زاری و شفاعت ننما، چون نخواهم پذیرفت. خدا در واقع میگوید ارمیا، تا زمانی که این مردم به سوی من باز نگردند نیازی نیست برای ایشان دعا کنی. این یک آیه عظیم و عجیب است. خدا میگوید که دعا کردن برای این مردم دیگر فایده ای ندارد. این ملت و قوم از خدا بسیار دور شده است. هیچ امیدی برای آنان نیست مگر اینکه به سوی خدا بازگردند. ایمان دارم زمانهایی است که نیازی نیست برای افرادی دعای خیر و برکت کنیم. یک بار به ملاقات یکی از اعضای کلیسا رفتم که در بیمارستان بستری بود و برایش دعا کردم. در اتاق او روی یک تخت دیگر بیماری بود که از من خواست برای او نیز دعا کنم. از او پرسیدم که آیا مسیحی است و او فقط گفت که به خدا ایمان دارد. به او گفتم که باور به خدا او را مسیحی نمی کند و سپس برایش پیام انجیل را توضیح دادم و از او خواستم که به خداوند عیسی مسیح اعتماد کند. او گفت که نمی تواند آن را بپذیرد، اما می خواست که من برایش دعا کنم. به او گفتم برای شما دعا می کنم، ولی نه به آن طریقی که شما می خواهید برایتان دعا شود. شما از من می‌خواهید که برای سلامتی شما دعا کنم و اینکه خدا به شما برکت دهد. اما من برای شما دعا می‌کنم که نجات پیدا کنید. این تنها دعایی است که من می‌توانم برای شما بکنم. دوست من، امروزه بیش از حد برای مردم دعای خیر و برکت می‌شود، در حالی که باید برای آنان دعا شود که از گناهانشان نجات یابند. بسیاری از مردم به جای دعای برکت به دعای نجات نیازمند هستند. این است آنچه خدا در اینجا به ارمیا میگوید. آنجا در معبد نایست و دعا نکن که مردم به اسارت و تبعید برده نشوند. دعا کن که آنها به نزد من بازگردند. تو بایستی پیام مرا به آنان بدهی و این کار مهمی است که باید انجام دهی. خدا به موضوع جدی اشاره کرده است. اینطور نیست؟ خدا آنچنان علاقه‌ای به رفتار و تشریفات شما در مراسم عبادتی و پرستشی روز یک شنبه ندارد، بلکه برای او رفتار شما در روز دوشنبه و در طول هفته مهم است. مکان داوری یک مسیحی که آیا او واقعاً صادق و خالص است، روز یک شنبه در کلیسا نمی باشد، بلکه رفتار او در روز دوشنبه در محل کارش است. در ارمیا فصل 7 آیه 23 می‌خوانیم: بلکه آنچه به ایشان فرموده بودم این بود، از من پیروی کنید تا من خدای شما باشم و شما قوم من. فقط به هر راهی که من می‌گویم بروید تا همه چیز برایتان به خیر و خوبی باشد. خدا دوباره به طور واضح بیان می کند که آنچه او می خواهد اطاعت آنان است. آمدن به معبد عالی است، اما این کار جایگزین اطاعت از او نمی شود. گفته شده است که بعضی از افراد به کلیسا می روند تا لباسها را تماشا کنند و بعضی دیگر به آنجا می روند تا چشمانشان را ببندند. شاید برای تعداد زیادی چنین باشد. هدف آنان واقعا پرستش خدا نیست. زندگی ایشان واقعا تغییر نکرده است. آنها هنوز غیبت و سخنچینی می کنند. هنوز پشت سر دیگر مسیحیان غیبت کرده و بد می گویند. هنوز مانند بقیه مردم دنیا در انواع گناهان زندگی می کنند، همانطوری که در زمان ارمیا مردم هنوز بت بعل را عبادت می کردند و شهادت خوبی درباره خداوند و زندگی با او نمی دادند. از طریق رفتن به کلیسا شهادت مشخصی داده می شود، ولی شهادتی که در زندگی روزانه تان در دنیا می دهید مهمتر است. این موضوع بسیار واقعی و شخصی است. آیا اینطور نیست؟ در ارمیا فصل 7 آیه 25 الی 27 می خوانیم: از روزی که پدران شما از مصر بیرون آمدند تا به امروز، خادمین یعنی انبیای خود را هر روز نزد شما فرستادم، ولی نه به سخنانشان گوش دادید و نه به ایشان اعتنایی کردید، بلکه سخت دل و یاغی شده بدتر از پدرانتان رفتار نمودید. بنابراین ای ارمیا، هر آنچه می فرمایم به ایشان بگو، ولی انتظار نداشته باش گوش بدهند. به ایشان هشدار بده ولی منتظر پاسخی نباش. ارمیا چنین تجربه نکرد که مردم پس از شنیدن پیام او به جلو آمده و خود را به خدا بسپارند. به پیام او بی‌توجهی شد، ولی مسئولیت او این بود که پیام خدا را با ایشان در میان بگذارد. خدا به او گفته بود که کار او اعلام کلام خدا است، حتی اگر هیچ پاسخی به آنان داده نشود. برای ما مهم نیست که بتوانیم بشماریم چه تعدادی به پیام ما پاسخ می‌دهند. موضوع مهم گزارشی است که ما بایستی به خدا بدهیم. ما نزد خدا مسئول هستیم و بایستی در اعلام کلام او و زندگی کردن بر طبق آن وفادار باشیم. در ارمیا فصل 7 آیه 29 الی 32 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید ای اهالی اورشلیم، عزاداری کنید، موی خود را به نشانه شرم تراشیده دور بریزید، بر بلندی‌ها برآیید و نوح سرایی کنید، چون من از شما خشمگین هستم و شما را طرد کرده و ترک نمودم. اهالی یهودا در برابر چشمان من شرارت ورزیدند و بت‌های خود را به خانه من آوردند و آنجا را نجس ساختند. در وادی ابن هنوم نیز قربانگاهی به نام توفت بنا نمودند و در آنجا پسران و دختران خود را برای بت‌ها زنده زنده در آتش قربانی می‌کنند. کار زشت و هولناکی که نه امر فرموده بودم و نه حتی از خاطرم گذشته بود. بنابراین روزی خواهد رسید که دیگر به آنجا توفت یا وادی ابن هنوم نخواهند گفت، بلکه آن را وادی کشتارگاه خواهند نامید، چون اجساد بیشماری از کشتگان را در آنجا دفن خواهند کرد، طوری که جایی باقی نماند. خدا آنان را نسل خشم و غضب می نامد. داوری خدا بر شهر اورشلیم خواهد آمد. توفت قربانگاهی در مکانی بلند در منطقه هونم بود که در آنجا فرزندان خود را برای بت مولک قربانی می کردند. زمانی که داوری و مجازات خدا بر آنها بیاید، آن مکان پر از ظلم و ستم به وادی کشتارگاه نامیده خواهد شد. خدا تمام کسانی را که او را رد کرده و با گناهان خود به عبادت بت‌ها ادامه دادند، به شدت داوری و مجازات خواهد نمود. این پیام و هشدار خدا برای هر فرد و هر ملتی است که خدای زنده و حقیقی را رد کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.